باید نگاه روانشناسی بهش بکنیم و هم نگاه جامعه شناسی. معرفت شناسیش همین نگاه ثانوی است، یعنی ما اهورا اهریمن میبینیم، سیاه و سفید میبینیم پدیده ها رو، و این دوگانه سیاه و سفیدی گویی فقط در اندیشه و بک‌گراند فلسفی و دینی و معرفتی ما نیست، در کنه روان ما هم هست. یعنی ما یه حالت دوگانه‌ای داریم در رفتارمون، حالت امید و ناامیدی، یعنی یا خیلی امیدواریم یا خیلی ناامیدیم، یا خیلی خوشبینیم که به خود بزرگبینی و کوچک انگاری حریف منجر میشه، یا خیلی بدبینیم که به خود کمبینی و بزرگ انگاری حریف منجر میشه، انگار ما وسط نداریم، یا خیلی دوستیم یا خیلی دشمنیم.
او یکی از مهمترین تابوهای جامعه ایرانی را دوگانه حجاب و بی‌حجابی میداند.
یکی بحث حجاب و بی‌حجابیه. یعنی من خب به خاطر دارم در خانواده‌های سنتی میگن طرف سربرهنه است، یعنی بی‌حجابی گویی یه نوع لاابالیگریه، و برعکسش حجاب بی‌حجاب‌ها با حجاب‌ها رو یه جور امول و عقب مونده و متحجر می‌بینن، در حالی که ممکنه حالا بنا به عقیده، بنا به تربیت، بنا به مصلحت. اینو نگاه ثانوی رو من فکر می‌کنم این تابوش رو باید شکست، نگاه هم من هم تو رو بهش تاکید کرد.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو درباره آن بحث کردیم با حضور دو دینپژوه، سروش دباغ و سجاد میکائیل.
دست کم پاره ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دینشناسی کار کرده اند، مثلا نصر حامد ابو زید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده، و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده، پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست.
سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر میکند، متنعها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباسها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم، این مهمترین دلیل فقهاست. فقها وقتی میخواهند حکم شرعی رو استنباط کنند، کتاب و سنت و عقل و اجماع است. سنت پیامبر حداقل نزدش فقهای شیعه و امامیه، سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد.
آقای علیجانی از تابوهای مهم دیگری مثل طلاق و سبک زندگی هم میگوید، تابوهایی که در تابو به شکل‌های مختلف درباره آنها بحث کرده‌ایم، مثلا با حضور مهرنگیز کار حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری در ایران و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، که طلاق را امری ناپسند توصیف می‌کند.
یعنی از نظر پیغمبر این نزدیکترین سازمان انسانی و اجتماعی هست در نزد خداوند، در حالی که طلاق به معنای ویرانسازی این کانون خانواده و آسیب‌های روحی و آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در مورد بچه‌ها اگر بچه‌ای در کار باشه، اینا همه در واقع تلفات بدی هستش که تحمیل میکنه بر خانواده و جامعه، و برای همین جهت هست که در سنت‌های ما ازدواج محبوب‌ترین مؤسسه انسانی و طلاق گرچه مباح مطرح شده، ولی در این حال از مباحات و از حلال‌هایی هستش که در دیدگاه خداوند مبغوض هست.
خانم کار اما از تجربه خود در دادگاه‌های ایران و نقض حقوق زنی که به هر دلیل دیگر نمی‌خواهد زندگی زناشویی خود را ادامه دهد می‌گوید.
انگار که اسلام اهمیتی به ناخشنودی زن در زندگی زناشویی نداده، برای اینکه طلاق رو یکسره و به صورت مطلق حق مرد دانسته.
درباره سبک زندگی و تابوهای مرتبط با آن هم در سری برنامه‌های تابو زیاد بحث کردیم. تابوهای درباره ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی که باید و نبایدهای ازلی ابدی تعریف می‌کنند و سعی در محدود کردن شیوه‌های متنوع زندگی ما را دارند. تابوهای اجتماعی که گاه ریشه در مذهب هم دارند، مثلا حلال و حرامهای دین اسلام که خود را کاملترین دین و پیامبرش را آخرین پیامبر معرفی می کند، دینی که برای همه شؤون زندگی باید و نباید دارد. مجید محمدی جامعه شناس با تحصیلات حوزوی و حجت الاسلام محمد هدایتی دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر میهمانان این برنامه از تابو بودند. این صدای حجت الاسلام هدایتی است.
قرآن مدعیه که هر چه بشر نیاز داره برای تربیت خودش، برای رسیدن به کمال معنوی، اون رو در اختیارش میگذاره و به مرور توسط انبیا ادیان دیگه آمدن، مرحله مرحله آوردن و پیامبر اسلام اون رو کامل کرد و به نهایت رسید. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در این کتاب آشکار یعنی قرآن وجود داره.
و مجید محمدی جامعه شناس:
وقتی بحث سبک زندگی اینجا مطرح میشه و مداخله های اسلام در زندگی های فردی، حتی در زندگی فردی غیر مسلمانان مطرح میشه، عمدتاً ما با اسلام شریعت سر و کار داریم که پشوانش امروز متاسفانه اسلام قدرت هست و اسلام هویت. اینها برای کسانی که در جوامع ترک مسلمان زندگی میکنن و به این دستورات باور ندارن، برای اونها جهنم ساختن، حتی برای مسلمانان هم اینها به نظر من جهنم هایی ساختن. این که اسلام ادعا میکنه که دین کاملی هست، در بازار دین همه ادیانی که هستن همه چنین ادعایی رو دارن، اما اینکه آیا این ادعا ادعای درستی است یا نه، یا ادعای خوبی است یا نه، من معتقدم که دین کامل به معنای کلی کلمه نه ممکن هست و نه مطلوب هست. دین فقط به بخشی از نیازهای بشر پاسخ میده، به دلیل اینکه در دنیای امروز جامعه پیچیده است، نیازهای افراد پیچیده است و هیچ دینی نمیتواند ادعا بکنه که من همه آنچه را که شما نیاز داشتید به دست شما دادم و کار هم تمام هست.
آسی امینی فعال حقوق زنان در این میان از تابوها و ضد تابوها حرف میزند، از مسائلی مثل ازدواج با خردسالان که اتفاقا میتوانند تابو باشند اما نیستند، بلکه مجوز شرعی و حمایت سیاسی هم در جامعه ایران پشت آنها وجود دارد.
چیزی که در مثلا که از کتاب‌های آقای خمینی اومده که در مورد کودک همسری، که شاید بشه گفت منبع خیلی از همین آقایون روحانی هست برای تایید این که بگن کودک همسری بخشی از فرهنگ ماست، بخشی از دین ما هست، اینه که شما حتی اگر کودک 9 سال، حتی اگر کودک شیرخواره رو باهاش بخواید عقد محرمیت بخونین، اجازه دارید که اون رو لمس کنید. حتی اگر مثلا رابطه جنسی کاملی صورت نگیره، میتونید اندام جنسی اون کودک رو لمس بکنید و اینجوری لذت جنسی ببرید. ببینید این صحبت در هر جای دنیا اگر عنوان بشه، شما رو به عنوان مروج پدوفیلی دستگیر میکنن، اما رهبر اسلامی یک جامعه این رو در کتابش مینویسه و هیچ کس هم جرئت نمیکنه که راجبش حرف بزنه. خب این اگر تابو نیست چیه؟ یعنی میخوام بگم اون طرف قضیه هم هست، یعنی راجب یک چیزای ساده اساسا نمیشه حرف زد، ولی راجب یک چیزایی که خیلی خیلی عجیبه، حتی مثلا تمام عرفهای اجتماعی رو زیر سوال میبره، اگر اون مهر تایید حکومت اسلامی پاش باشه، حتی راجب اونها هم به راحتی میشه ترویجش کرد. یعنی میخوام بگم از یک طرف ما با خود تابوهای طرف هستیم که وجود داره و مراقبت میشه، از یک طرف با یک ضد تابوهای طرف داریم که اونها هم مراقبت میشن. تجاوز به کودکی که رسمیت پیدا کرده، قانونی شده و ترویج هم میشه.
و از تابوهای مذهبی مثل نجس دانستن بهایان یا بسیاری دیگر از غیر مسلمانان، تابوهایی که از نگاه خانم امینی جامعه ایرانی بدون پشت سر گذاشتن آنها حرکتی رو به جلو نخواهد کرد.
صحبت کردن در مورد خیلی از مذهبهایی که در جامعه ایرانی مثلا نجس شمرده میشن، طرد میشن، مثل بهایی ها، مثل خیلی از اقلیت های فرقه‌ای یا دینی یا به هر حال اعتقادی، که نه فقط حکومت منع میکنه اونها رو از رشد و اشاعه فکرشون یا حتی ابراز فکرشون، که جامعه هم به مرور از اونها یک تابو میسازه.
تابوهای مذهبی و جنسی و جنسیتی شاید بیشتر از تابوهای دیگر هم به چشم می آیند و هم دیده و برجسته می شوند. هرچند امین بزرگیان نویسنده و جامعه شناس ترجیح می‌دهد علاوه بر تابوهای مذهبی از اهمیت شکسته شدن تابوهای ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه در جامعه ایران هم بگوید.
تابوهای ناشی از مذهب، تلقی مسلط مذهبی در ایران با همه شاخه ها و زیرشاخه هایی که داره که خودشو در احکام فقهی حالا یک مقدار نشون میده و خوب و بدی که وجود داره، از توحید گرفته تا احکام شرعی کوچیک، به این خاطر که جامعه ما جامعه ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست. دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی تر. به نظر من دومین تابویی که خیلی هست مسائل ملی و کشوری و ملی گرایانه یا ناسیونالیستیه.
او در این حال معتقد است جامعه‌ای بدون تابو وجود ندارد.
هر جامعه‌ای به تابو هم نیاز داره، یعنی تابو هم حتی یک کارکرد یا یک فانکسیون اجتماعی داره، هرچند که خب از تبعات منفیش و خطراتش نمیشه اجتناب کرد. این است که جوامع با وجود اینکه هرچه مدرن‌تر شدن و عقل‌گراتر شدن تابوهای بیشتری رو کنار گذاشتن یا مواجهات بهتری با تابوهاشون داشتن، اما هیچ جامعه ای وجود نداره در دنیا که تابو نداشته باشه. نه همه یک تابوها، برخی از تابوها، از این حیث که در واقع تابوها هستن که میتونن یک جورایی همبستگی اجتماعی رو سر یک موضوعاتی ایجاد بکنن که شاید عقلش و شاید حتی دین نتونه اون کار کرده داشته باشه.
اما شاعر علوی روزنامه‌نگار از تابوی دیگری حرف میزند، تابوی تمامیت ارضی و برتر دانستن خاک از حقوق آدمیزاد. او میگوید این تابوست که جامعه ایرانی باید آن را بشکند.
یکی مسئله تقدس تمامیت ارضی و در پیوند با اون خائنان دونستن علایق جدای طلبانه. تقدس تمامیت ارضی یعنی ارجح دونستن خاک بر جان آدمی، آزادی اون و حق تعیین سرنوشت انسان. این به ذات نگاهی غیر اخلاقی و غیر انسانیه، اما به طور مشخص در زندگی سیاسی و اجتماعی ما ایرانیان هم تأثیرات و نقش خیلی مهمی داشته. این تقدس، این نگاه که البته خوب خاص ایرانیان هم نیست، کمک میکنه به تقویت و تشدید و گسترش و البته عمیق شدن شکاف‌های اتنیکی و هویتی در ایران و نتیجه شو تو حالا هم دیدیم، سرکوب شدید انسان‌ها به خاطر علاقه متفاوت انسان‌هایی که خودشون رو به اندازه دیگرانی که عاشق ایران هستن ایرانی نمیدونند و آمادگی مرکز برای سرکوب و از بین بردن اونها و در ادامش میتونه به درگیری‌های خونین‌تری هم دامن بزنه.
موضوعی که در سری برنامه‌های تابو با حضور خود آقای علوی و علی افشاری فعال سیاسی درباره آن بحث کردیم، تابویی که بسیار بحث برانگیز بود و همچنان هم هست. در این برنامه پرسیدیم آیا میتوان حق جدایی از ایران را برای جدایی طلبان به رسمیت شناخت؟ این صدای شاهد علوی است در برنامه تابوی جدایی طلبی.
اگر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی گروه خاصی وجود داشته در جامعه، عملا قرارداد مشروعیت بخشی که به حاکمیت حق اعمال حاکم میده از مشروعیت میفته و اون مردم حق دارن جدا بشن. در مورد مشخص ایران که میپرسید، بله، عملا ما الان در ایران شاهد یک جنوساید فرهنگی هستیم، نقشه فرهنگی هستیم، چون زبان هویت بخشی از این مردم به طور سیستماتیک و قانونی انکار میشه. ما میدونیم که زبانهای غیر فارسی در ایران در مدارس تدریس نمیشن، بچهای ما در مدرسه به زبان فارسی انحصاراً درس میخونن و عملا هم ما میبینیم که زبان کردی فعلی در ایران زبان آلوده‌ای هست، آلوده به در واقع لغات زبان رسمی، و این مقدمه مرگ این زبان هست. استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی استانهایی هستند که در رده های پایین قرار دارند. معمولا در همه این شاخص ها جز 5-6 استان آخر لیست استانهای ایران هستند. از این منظر بله.
و استدلال علی افشاری در پاسخ به او،
تجزیه تنها امکان و راهکار نیست، یعنی تجزیه در کنار خودش تهدیدهای جدی هم داره، مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه و اون جنبه‌هاش هم باید دیده بشه. خب ما در سیستمی مثل جمهوری اسلامی و در ایران و در خاورمیانه فقط مردم حالا قومیت ها نیستن که از این مشکلات برخوردار هستن، ما در ایران گویش های زبانی بسیاری داریم و اگر قرار باشه که هر کدوم از اینها به صرف این که حال محدودیت های برای رشد این زبان ها وجود داره که من هم معتقد هستم هست، البته شاید حالا به اون شدت که اونا بخوام یک جنوساید فرهنگی بدونی موافق نیستم. این بحثی که حالا زبان را آلوده کرده، نه، این زبان ها با هم تبادل داشتن و این هم به اصطلاح تازه در دو قرن اخیر این اتفاق نیفتاده، محصول دوران مدرن نیست. از گذشته این مبادله زبانی بین قومیت های مختلف وجود داشته. مسئله این هستش که این خواسته ها مورد توجه قرار بگیره و رعایت بشه. یعنی اگه در ایران به صرف این مسائل به سمت تجزیه برن، خب ما در ایران مثلا حداقل بیش از 10 کشور تجزیه بشه.
شاهد علوی روزنامه‌نگار همچنین درباره تابوهای مرتبط با بدن زن حرف میزند. او شکست شدن تابوی روابط انسانی میان زن و مرد را که به گفته او تحت سلطه نگاه دینی و سنتی است، از جمله کارهای مهمی می‌داند که باید جامعه ایران برای حرکت رو به جلو انجام بدهد.
ادامه اون نگاه سنتی و فقهی کمک میکنه به تقویت نگاه مرد سالارانه، گفتمان مرد سالارانه در جامعه و البته در ادامه خودش به طور طبیعی منجر میشه به تقویت و شانس بیشتر دادن به سیستم استبدادی، هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی سیاسی ما ایرانیان. به این ترتیب شکستن اون تابوها، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خودش و آزادانه انتخاب کردن نوع روابط انسانی، خارج کردن از محدوده نگاه ها و گفتمان مرد سالارانه و انگاره های فقهی و دینی کمک میکنه زندگی انسانی هم در ایران اخلاقی تر باشه و رابط انسانی هم اخلاقی تر باشه. آینده ما، آینده فرزندان ما، آینده سرزمین ما بهتر، اخلاقی تر و انسانی تر از اونی باشه که ما تا الان دیدیم و تجربه کردیم.
موضوعی که بارها و از زوایای مختلف در برنامه تابو با آن پرداختیم. در یکی از برنامه‌های تابو درباره این پرسیدیم که زنان از اندام جنسی خود چه می‌دانند. در برنامه دیگر درباره بدن زن و وسواس‌ها و حساسیت‌های جامعه مردسالار درباره آن حرف زدیم. این صدای دکتر مریم محبی است، سکسولوژیست.
دو تا مورد خیلی بزرگ که من با تجربه که با مراجعینم باش برخورد میکنم، علل خصوص روی زنان، مسئله بیمیلی جنسیه و مسئله لمس‌گریزی، که هر دوشون یه ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌های بدنی این زنان داره. سوالاتی که ما معمولا از این دست زنان میپرسیم، که موقعی که تو میخوای لمس بشی آیا ترجیح میدی چرا خاموش باشه؟ آیا هیچ وقت شده که مثلا با شریک جنسی دوست داشته باشی استحمام بکنی؟ آیا اینکه مثلا بخوای برهنه بشی در حضور شریک جنسی چقدر راحتته که اون بدنت رو ببینه؟ نشون میده پاسخهایی که این دست از زنان میدن که چه مقدار با بدن خودشون راحتند، چه مقدار تأثیر گذاشته روی بیمیلی جنسیشون. و اصولا مسئله لمس‌گریزی که اشاره کردم، که فرد دوست نداره لمس بشه، شریک جنسی دست روی قسمتی داره میذاره که این فردش آلرژی داره، چربی ها رو داره تاچ میکنه، لمس میکنه، بدن برهنه ای رو داره نگاه میکنه که خود این آدم دوست نداره تو آینه نگاه بکنه، واسه همین ترجیح میده که رابطه جنسی و تعداد و تکررش رو به کاهش بره. برمیگرده به اون ذهنیتی که این دست از افراد نسبت به بدن خودشون دارن و اون عدم راحتی و اون کم بودن اعتماد به نفس جنسی که پیرامون این موضوع دارن. اما دلم میخواد یه توضیح بدم این در رابطه با مردان. خب اولا به عنوان طنز اشاره بدم به اون ضرب المثلی که داریم و اون شعر معروفی که میگه مرد باید پولدار باشه، کچل و کمی چاق. یعنی چی؟ یعنی که ما نگاهمون به مرد بیشتر، خصوصا در نگاه متحجرانمون، فردی است که فقط یه ATM ماشینه، فقط پول باید داشته باشه، حالا اگر میخواد کچل باشه باشه، مونش باشه، چاق هم باشه. اما یادمون باشه در مردان هم این انتقال و تغییر جاذبه‌های جنسی و تغییرات که رو بدنشون میدن داره اتفاق میفته.
تابوی مهم دیگری که پیرامون بدن زن در جوامع مختلف از جمله جامعه ایران وجود دارد، تابوی بکارت است. تابویی که درباره آن بحث کردیم. دکتر ساران ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در این برنامه از تابو پرده بکارت را چیزی دانست که اساساً داشتن و نداشتن آن به قدری بی اهمیت است که گروهی از زنان حتی بدون آن به دنیا می آیند.
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر اِوولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیش و حقوقیش رو صحبت میکنیم. ببینید از الان اگه شما داخل ایران رو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه، یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کار رو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده های هندی، از خانواده های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف یه صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوره. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد. مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه.
پریود زنان تابوی دیگری است مرتبط با بدن زنان یا بدن زنانه که در این مجموعه درباره‌اش صحبت کردیم. چرخه طبیعی خونریزی ماهانه در زنان در ایران تا جایی تابوست که زنان حتی بهتر است محصولات بهداشتی مرتبط با پریود را در کیسه‌های سیاه خریداری کنند. سود راد، کنشگر برابری جنسیتی در این برنامه از تابو در برابر ژیلا موحده شریعت پناهی قرآن پژوه درباره جنبه تابویی پریود بحث کرد. بخشی از بحث ما درباره این موضوع را در اینجا میشنوید.
من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره، یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چجوری اونو توی به اصطلاح سطل دوباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی‌هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم
معها رعایت هایی
رو بکنه.
خب خانم شریعت پناهی، این نکته که شما میگین که اساساً یه مسئله بهداشتیه و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در محلهی که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزامن بس. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخش از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مده بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید بنای کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از اینکه به اون مرحله برسم یک تابوه، اصلا صحبت کردن راجبش یک تابوه، اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه، چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قرار خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن زیاده، اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌های به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌های به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یک کسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مطرح شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپز که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده میکنه؟
تابوهای مرتبط با زندگی روزمره، تابوهای شخصی تر و نزدیکتر به هویت فردی ما، به اندازه تابوهای سیاسی و مذهبی مهم و در جامعه مؤثر و نقش‌آفرین هستند. تابوهای مثل آنچه رضا کاظم‌زاده روانشناس با آن اشاره می‌کند. او از یک تابوی مهم جامعه ایرانی صحبت می‌کند، تابوی بیان احساسات.
نخستین تابو از نظر من تابوی بیان آزادانه احساساته.
موضوعی که برنامه‌ای از تابو با عنوان چرا می‌گویند مرد گریه نمی‌کند را به یاد ما می‌آورد. چرا گریه با ضعف نشان دادن از خود تعریف و در بخش بزرگی از فرهنگ عمومی رفتاری زنانه